بسم الله الرحمن الرحیم. خب بر اساس نظریه اندیشه مدون که در مقدمات بحث توضیح دادیم، گفتیم که مبانی یک مکتب اقتصادی بستری است که بر اساس اون نظام اقتصادی شکل میگیره و این نظام بر در بستر اون مبانی تأمین کننده اهداف مکتب اقتصادی است. گفتیم مبانی به لحاظ تحقق خارجی تقدم بر اهداف دارند، ولی در مطالعه علمی ما اهداف رو مقدم می‌داریم. به این مناسبت وارد اهداف اقتصاد اسلامی شدیم. گفتیم اهداف اقتصادی اسلام دو دسته است، یه دسته نسبت به درون جامعه که عبارت باشه از عدالت، یه دسته نسبت به بیرون جامعه که عبارت باشه از قدرت. گفتیم عدالت دو رکن داره، یکی رفاه عمومی، رفع فقر، دومی تعدیل ثروت. به این مناسبت وارد شدیم در عبارات شهید صدر رضوان الله علیه تا ببینیم ایشون که بعضی از این مطالب رو فرمودن در واقع در فرمایشاتشون چطور این بحث رو مطرح کردن. گفتیم که به دو تعبیر در دو جای اقتصاد اونا مطرح شده که حالا من دیگه اون توضیحاتش رو قبلا دادم، ازش عبور میکنم. و نهایتاً آقای صدر یک اصلی رو تحت عنوان توازن اجتماعی مطرح کردن که فرمودن بر دو پایه استواره، یک حقیقت وجودی که انسان‌ها با هم متفاوتن و یک حقیقت عقیدتی و مذهبی که عمل منشأ مالکیت هست. برای این اساس فرمودن که اسلام به دنبال یک توازن مستمری در جامعه هست، توازنی که در یه دوره لحظه‌ای، در یه زمان کوتاهی اتفاق نیفته، بلکه استمرار داشته باشه، ثبات داشته باشه. فرمودن این رو اسلام از طریق منع طبقات بالا از اسراف و تلاش برای پایین بالا بردن طبقات پایین از طریق ریزش سرمایه ها و درآمدها از طرف طبقات بالا تأمین کرده. به این شکل فهمودن که دو دسته به هم نزدیک میشن در مصرف، که اونهایی که ثروتی دارن نمیتونن خیلی مصرف بکنن و اینهایی که توانایی محدودی دارن با توجه به امکاناتی که از طبقات بالا به دست میارن میتونن بهتر مصرف بکنن. در نتیجه نحوه مصرف اونها به هم نزدیک میشه، هرچند که در درآمدها فاصله شون ممکنه خیلی زیاد باشه، اما در نحوه استفاده و بهره‌مندی نزدیک هم خواهند بود. درجه زندگی هاشون با هم متفاوته، اما این تفاوت اون تفاوت فاحشی که در سرمایه داری ما میبینیم نخواهد بود، هرچند از نظر درآمدها ممکنه واقعا فاصله خیلی زیاد باشه. این رو ایشون تأکید دارن که اسلام در ناحیه درآمدها محدودیتی ایجاد نکرده. کسی از طریق مشروع هر چقدر بتواند میتونه درآمد در بیاره، هر طرق مشروع محدودیتی در تأمین و به اصطلاح تحصیل ثروت نیست، اما نمیتونه هر چقدر خواست خرج بکنه، هر جوری خواست خرج بکنه. اونجا با محدودیت اسراف مواجهه که اسراف حرامه و این اگر به مرز اسراف رسید دیگه نمیتونه جلوتر بره، از اونجا نمیتونه بیشتر خرج بکنه. و فرمود که این تعدیل به لحاظ مصرف نه به لحاظ درآمد. بله. حالا اون که اسراف چی هست، حالا اونی که شما میفرمایید بحث دیگه است. اسراف چی هست، حالا اون ما هنوز بحث نکردیم، ولی ایشون فرمودن اسراف یه چیزی است که اون مانع مصرف زیاد طبقات ثروتمند میشه. حالا مصداق اسراف چیه اون بعد بحث میکنیم. چی اجازه میکنه؟
یه منظور ثبوتی که بگیم اصلا دلیل نیست که از این طرف درآمد آزاد باشه اما در مصرف باقی جدا شده.
مصرف شخصی شو مصرف نهی که دیگه نمیتونه مصرف کنه، علیکی نیگر داره. مصرف شخصی به دیگران بده مصرف کنن، مشکل نداری. هی بده به دیگران مصرف کنه، مشکلی داری. فشار میاره، مثل اینکه تحت تصورش فشار میاره. بله نه هیشم کاملا اقتصادیه. یک کسی طبق اون مبانی که ایشون فرمود به دلیل استعداد بیشتری که تو کار اقتصادی داره و با معیارهای اسلامی میره امکانات زیاد مالی تأمین میکنه. اسلام میگه تا یه حدیشو میتونی برای خودت مصرف کنی که تا سطح اسرافه، از اونجا به بعدش کار کنی بریز برای دیگران، اصلا باید بریزی چون شما اون طرفش مسئولیت داری که مصرف رو، مصرف دیگران رو بیاری بالا تا اونها هم از سطح مصرفشون بیاد نزدیکتر بشه به شما. بنابراین اون طرفش که محدودیت نداره. یه کسی ماهیانه 1 میلیارد تومان درآمد داره، فرض کنید مصرفیش که در حد اسراف نباشه، مطابق با شأنش باشه، 100 میلیون تومانه. فرض کن 900 میلیون تومان دیگه چیکار کنه؟ خب این 900 میلیون تومان دیگه رو صرف کنه برای دیگران، صرف کنه بده به طبقات پایین تر. این محدودیت اقتصاد اصلا اقتصادی اصلا بحث دیگری نیست. این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اون طبقات پایین مصرفشون یعنی امکان بهره‌مندیشون میاد بالا. اینم در یه حدی دیگه میتونه بالا باشه، نمیتونه از اون بالاتر بره این آقا. خب این در نتیجه این دوتا سطح به هم نزدیک میشه از نظر اقتصادی، به اصطلاح امروزی شکاف بین دهک ها در مصرف نه در درآمد. ما اشتباهمون در مباحث اقتصادی توجه نکردن به اینه که ملاک محدودیت درآمد نیست، ملاک محدودیت مصرفه. در مصرف ما دهک ها به هم نزدیک میشن، یعنی در نحوه زندگی معیشتشون بهره‌مندیشون به هم نزدیک میشن. این نزدیک شدن در معیشت زندگی که یکی از اهداف اقتصادی اسلام محسوب میشه، اون وقت هم آثار اقتصادی داره هم آثار غیر اقتصادی داره. مهمترین اثرش امنیته که اون امنیت اثر اقتصادی مستقیم داره. یعنی وقتی این وضعیت پیدا شد، امنیت تو جامعه توسعه پیدا میکنه. ناامنی که کاهش پیدا کرد، اقتصاد شکوفا میشه، اقتصاد بهتر رشد میکنه. اما از طرف درآمد محدودیتی نیست، یک کسی میتونه بیشتر کار کنه، میتونه استعداد بیشتری داره در کسب درآمد، البته با رعایت حدودش، با رعایت ضوابطش، نه این که خارج از ضوابط و حدود. همون تعبیر آیست با اون مبنای عقیدتی، مبنای مذهبی، بر اون اساس باید میتونه تأمین کنه. هر چی در میاره در بیاره، در آوردن اشکال نداره. فقط نمیتونه هر چقدر خواست مصرف کنه، نمیتونه بگه من مال خودم دوست دارم اینجوری مصرف کنم. اینطوری نداریم تو اسلام. بله مال خودشه، میتونه هر چی میخواد در بیاره، ولی از یه حد بیشتر نمیتونه مصرف کنه. از اون برم مسئولیت داره به دیگران بده. قبلا هم توضیح دادیشون، گفت ما یه مبنایی داریم به عنوان تکافل عام که همه آحاد جامعه در قبال یکدیگر مسئولیت دارن. اگه یه کسی ناتوانه نمیتونه تأمین کنه نیازهای خودشو، اونایی که توانایی دارن مسئولیت دارن که این نیازها رو تأمین کنن. بعد ایشون فرمود حالا این تأمین نیازهای طبقات پایین در چه حدی باید باشه؟ این تعبیر در روایتی از امام کاظم علیه السلام ایشون نقل کرد که شارع اونجا معیار رو این گذاشته: ان یمونهم من عنده به قدر سعتهم حتی یستغنو. میگه معیار گذاشته استغنا، تا اونجایی که به غنا برسن، که این گفتیم روایت که ایشون اشاره کرده مرسله حماده، که این مرسله محل عمل اصحاب، بسیاری از بخش های این مرسله بهش فتوا دادن علما. ایشون به این قسمتش تمسک میکنه، مرسله طولانی هم هست که ملاک اینه که اینا رو به سطح غنا برسونه، به اون سطح برسونه. باز یه تعبیر دیگری رو ایشون نقل کردن: توتیه من از زکات حتی تغنیه، تا غنا برسه. پس ملاک اینه که باز این روایت هم ما اشاره کردیم قبل. بعد یک روایتی رو ایشون اشاره کردن که از ابو بصیر که از حضرت یه سوالی میکنه که یک مردی هست 800 درهم داره و خودش هم خفافه، خیال کثیری داره، میتونه زکات بگیره یا نه؟ حضرت فرمودن این از این دراهمش اون مقداری که باهاش بتواند زن و بچهش رو اداره بکنه که در میاره با یه اضافه ای؟ ابوبصیر گفتن، ابوبصیر جواب داد بله. حضرت فرمودن اگر اضافه بر قوتش مقدار نصف قوت در میاره این زکات نمیتونه بگیره، اما اگر کمتر از این درآمدش این میتونه زکات بگیره تا برسه به اون سطحه که یلحقهم به ناس، برسه به سطح عموم مردم. به مناسبت این روایت که آیه صد اشاره کرده، من وارد شدم تو بحث کسانی که مصرف زکات هستند، فقیر و مسکین، که جزء مسلماته، که جزء مواردی هستند که زکات به اونها تعلق میگیره. عبارت مرحوم سید صاحب عروه رو اشاره کردم، حالا میخوام عبارت مرحوم آقای خویی رو عرض کنم. مرحوم آقای خویی در ذیل فرمایش مرحوم سید میفرمایند یک انسانی قد لا یملک شیئاً اصلا ما عدا قوت یومه، فقط قضای روزشو داره، همین، هیچی نداره. خب لا اشکال فی جواز اخذ زکات، این که میتونه زکات بگیره، این که دیگه چیزی نداره. اونی که قوت یومش هم نداره که اون دیگه مسکینه. اونی که قوت یوم داره این فقیره، این میتونه به اندازه هزینه های سالش زکات بگیره. این که جای بحث نیست. دسته دوم اون کسی است که مالی داره اضافه بر قوت یوم. حالا این مال یه وقتی نقده، یه وقتی نه، یه امر غیر نقدی است، جنسه. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمان این دو حالت داره، یه وقت این دارایی های او وافی برای معونه سنه هست، هزینه های سالش رو تأمین میکنه، خب این غنیه شرعا، این دیگه نمیتونه بره زکات بگیره. یه وقت به این اندازه نیست که هزینه های سالش رو تأمین کنه، خب اینجا ایشون میفهمن حتما میتونه بره این رو با زکات تکمیل بکنه، یه قسمتش رو خودش داره بقیهش رو زکات بگیره. که تو این قسمت دوم نوع مطلبی که سید هم در متن عروه دارند و اشاره میکنن که اگر این شخص و کمتر از معونه سنه داشت و کاهش پیدا کرد درآمدهاش نسبت به معونه سنه، دارایی‌هاش نسبت به معونه سنه، نه درآمدهاش، دارایی‌هاش، این میتونه تکمیلش بکنه، لازم نیست تا آخر سالم صبر کنه. معلومه که الان دیگه نمیتونه با این مقدار دارایی تا آخر سال رو اداره کنه، این میتونه وسط سالم بره زکاتشو بگیره. مرحوم آقای خویی میفرمان اینجا در واقع کسی که هزینه سالو داشته، بعد یه مدتی مصرف که کرده، حالا دیگه هزینه سال رو نداره بقیه سال رو، یعنی الان اینکه الان هیچی نداشته باشه، مثلا فرض کنید هزینه سالش 10 میلیون تومان بوده، این آدم 10 میلیون تومان داشته، یه دو سه ماه میگذره، این آدم هزینه میکنه، مثلا یه دفعه نگاه میکنه میبینه 6 میلیون تومانش رو تو 2 ماه مصرف کرد، دیگه برای ما بقیه سال این مقداری که داره، یعنی 4 میلیون کفایت نمی کنه. مرحوم آقای خویی می فرمان اینجا موضوع منقلب شده، این آدم غنی بود الان فقیر شده و می تواند بره زکات بگیره، لازم هم نیست صبر کنه اون 4 میلیونش تمام بشه، این بالاخره نمی تونه الان هزینه سالش رو تأمین کنه، بره اون مابقیشو هزینه سالش رو تأمین کنه. گروه سوم که اصلا من مطلب آقای خویی و این بحث رو به خاطر این اشاره کردم، چون اون روایتی که آقای سعد مطرح کرده آقای خویی اینجا میاره، اون دسته ای هستن که یک اموالی دارن که برای بهره‌مندی از منافعشون اونها رو در واقع دارن، البته تجارت نمی کنن، یعنی تبدیل نمی کنن، ولی اینا یه منافعی دارن. مثل چی؟ مثال زدن فقهای ما، گفتن مثلا طرف گوسفند داره، شیر این گوسفندها رو میدوشه میفروشه، پشم این گوسفندها رو میچینه میفروشه. خانه ای داره غیر از خانه ای که توش ساکنه، خانه داره که این خانه ها رو اجاره میده، با اجاره اینها زندگی میکنه. حالا اینجا ما وقتی میخوایم محاسبه کنیم که آیا این هزینه سالش رو داره، خوب دقت کنیم چی رو در نظر میگیریم. این که آیا این گوسفندا رو اگه بفروشه، این خانه ها رو اگه بفروشه، خانه های زائد بر خانه شخصی خودش که داره استفاده میکنه، با اینا میتونه زندگی سال رو بگذرونه، اینو حساب میکنی؟ یا نه ملاک اینه که آیا این گوسفندا مقدار منافعشون، شیرشون، پشمشون، درآمد حاصل از این منافع زندگی سال او رو میگذرونه یا نه. آیا این خونه های اضافه بر خونه این شخصیش با اجاره خونش میتونه زندگیشو بگذرونه یا نه، نه با فروش خانه. که اگر خاطرتون باشه مرحوم سید اینجا یک عبارتی داشت، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه یک تعلیقه ای زدن، فرمودن فمن کان اندهو، مرحوم سید فرمود فمن کان اندهو زیعتون او اقارون او مواشن او نحو ذلک تقوم و به کفایتهی و کفایت ایالهی فی طول سنه لا یجوز له اخذ زکات. کسی که یه زمین و مستقلاتی داره یا حیواناتی داره که اونا برای تأمین خودش و ایالش در طول سنه کافی است، این حق زکات گرفتن نداره. مرحوم گلپایگانی تعلیقه زدن، فرمودن یعنی یقوم و ربحها، نه اینکه خود اینا رو بفروشه، درآمد حاصل از اینها میتواند زندگی او رو تأمین کنه. مرحوم خویی هم همینجا این مسئله رو اشاره میکنن، میفرمان در این جایی که یک شخصی مثلا گوسفندانی داره از منافعشون استفاده میکنه یا خانه هایی داره اینها رو اجاره میده، ملاکی نیست که خونه هاشو میتونه بفروشه الان یک سال هزینهشو تأمین کنه یا گوسفنداشو بفروشه یک سال هزینهشو تأمین کنه. ملاک اینه که آیا منافع حاصل از این گوسفندها و این خانه ها تأمین میکنه زندگیشو؟ اگر تأمین میکنه زکات نمیتونه بگیره، اگر تأمین نمیکنه این میتونه بره زکات بگیره. دلیل شما بر این مطلب چیه؟ ایشون میفرمان دلیل ما این موثقه سماعت ابن مهرانه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات هل تصلح لصاحب الدار والخادم، آیا کسی که خونه داره خادم داره میتونیم ما بهش زکات بدیم؟ فقال نعم. حضرت عمر چرا؟ بله. بعد حضرت یک استثناء میکنن، میفرمان الا ان تکون داره دار قلت، خانه منافع باشه، یعنی نه خانه استفاده، خانه منفعت، یعنی خانه هایی که به تعبیر مرحوم مجلسی در ترجمه این روایت و در توضیح این روایت در کتاب لوامع صاحب قرانی مرحوم مجلسی اول میگه، یعنی خانهش خانه کرایه نشین باشه که کرایه خونه میگیره. این دار و قله که در روایات ما وارد شده و در تعابیر فقهای ما تکرار شده، در مقابل داریست که توش سکنا داره، داریست که مسکنشه. حضرت فرمان الا ان تکون داره دار قلتن، اگه مگر اینکه خونش خونه است که ازش استفاده اجاره میکنه، فخرج له من قلتها دراهم، این از منافع این خونه، از اجاره این خونه دراهمی به دست میاره، پولی به دست میاره، ما یکفیه لنفسهی و ایاله، که کفایتش میکنه، با همینا زندگی سالش میگذره. اگه این طوره دیگه این نمیتونه زکات بگیره. اما فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و ایاله في طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف، اما اگر این درآمدهای این خانه هایی که برای اجاره هست کفایت نمی کنه برای هزینه های خرد و پوشاک و نیازهای دیگری که داره این آدم بدون اسراف، فقط حلت له الزکات، اینجا زکات براش حلاله. اما ان کانت غلتها تکفیهم، اما اگر کفایت میکنه این درآمدها فلا، دیگه این نمیتونه زکات بگیره. خب این روایت رو مرحوم آقای خویی اشاره میکنن، میفرمان این روایت نشون میده که کسی که خانه ای داره برای اجاره دادن، این ملاک فروش خانه نیست. حضرت نفرمودن بره خونش رو بفروشه زندگیش باش میگذره یا نه، فرمودن اگر درآمد این خانه، اجاره این خانه هزینه‌هاش رو تأمین میکنه، این آدم دیگه نمیتونه زکات بگیره. آقای خویی میفرمان خانه و اجاره اینا مثاله. حالا بعضی جاها آقای خویی خیلی روی این چیزا تعبد نگاه میکنه، ولی اینجا الحمدلله از این حالت خارج شده ایشون فهمه اینا مثاله. حالا این خانه که موضوعیت نداره، دکان داشته باشه، زمینی داشته باشه، نمیدونم یک کاروان سرایی داشته باشه، گوسفندانی داشته باشه که خود ایشون گفت که از منافعش استفاده میکنه. این ملاک اینه که اگر یه دارایی هایی داره که از منافع اون دارایی ها استفاده میکنه، اگر اون منافع به اندازه ای باشه که به تعبیر روایت طعامهم و کسوتهم و حاجتهم همه نیازهای او رو من غیر اسراف تأمین کنه، این زکات نمیتونه بگیره. اگر نه میتونه بره زکات بگیره، ولو با فروش اون خانه یا مغازه یا کاروان سرا یا اون گوسفندا میتونه اینا رو تأمین بکنه. من اینجا یک عبارتی از لوامع صاحب قرانی آوردم، ایشون در ذیل این روایت سماعت ابن مهران که ترجمهش کرده یک اشکالی کرده. حالا من خیلی به اون اشکال کار ندارم، ولی توی زمان مرحوم مجلسی که 1070 از دنیا رفته، مجلسی اول، یعنی در واقع اوائل قرن 11 هجری قمری، کمتر از 400 سال قبل، خونه 100 تومن بوده، خونه معمولی 100 تا 1 تومنی بوده و ظاهراً خونه های اشرافی 1000 تومن 2000 تومن بوده که ایشون اینجا به عنوان مثال ذکر میکنه. حالا البته سرعت تورم تا زمان نزدیک ما، چون این تورم هر سال نسبت به سال دیگه هی افزایش پیدا میکنه، چون درصد نسبت به سال قبل محسوب میشه. حالا دیگه الان شما ببینید، بگذاریم. اما مرحوم آقای خویی، حالا من اینجا چند تا روایت دیگه هم تو این باب هست که بعد بهش اشاره میکنم اگر فرصت شد، مرحوم آقای خویی بهش اشاره کرده. مرحوم آقای خویی بعد از نقل روایت سماعت ابن مهران که الان توضیح دادم، اون روایتی رو که مرحوم آقای صدر توی اقتصادنا بهش اشاره کرده، اون روایت رو ذکر میکنه، روایت ابو بصیر رو، همون داستان که ابو بصیر سوال کرد از امام صادق که یک مردیست 800 درهم داره، خفاف هم هست، ایال کثیر داره، میتونه زکات بگیره یا نه؟ حضرت در جواب فرمودن که آیا از این دراهمش سودی هم داره که یبوت و بهی ایاله و یفزل، یه اضافه هم بیاره؟ گفت بله. حضرت فرمودن چقدر اضافه میاره؟ ابو بصیر گفت بله من اینشو دیگه نمیدونم. بعد حضرت فرمودن ببین اگر اضافه ای که میاره مقدار نصف قوت باشه، این زکات نمیگیره، اگر کمتر از نصف قوت باشه زکات میگیره. خب مرحوم آقای خویی میفرمان ببینید بین این روایت به اون روایتی که الان از سماعت ابن مهران خوندیم، به نظر میرسه تعارض هست. همون مطلبی که من آخر جلسه قبل گفتم، بعضیا خیلی خوشحال شده بودن، گفتم صبر کنید بعد توضیح میدیم. خب به نظر میاد تعارضه. سماعت ابن مهران انگار اینجوری داره میگه که اگر درآمداش به اندازه خزینه های سالشه، این زکات نمیگیره. روایت ابو بصیر انگار اینجوری داره میگه که اگه درآمدهاش معادل 1.5 برابر هزینه هاشه، یعنی هزینه هاشو تأمین میکنه، نصف اون مقدارم میتونه پس انداز بکنه، این زکات نمیگیره. این دو تا با هم دو تا معیار متفاوت میشه. یک از این مثلا هزینه سالش 10 میلیون تومنه، روایت سماعه میگه اگر درآمدهاش به اندازه 10 میلیون تومنه زکات نمیگیره، 10 میلیون به بالا، اما کمتر از 10 میلیون زکات میگیره. روایت ابو بصیر میگه اگر 15 میلیون درآمد داره زکات نمیگیره، کمتر از 15 میلیون زکات میگیره. بنابراین تو این فاصله 10 تا 15 این دو تا روایت با هم تعارض دارن. سماعه میگه اگر بالای 10 میلیون درآمد داره زکات نمیگیره، روایت ابو بصیر میگه اگر کمتر از 15 میلیون داره زکات میگیره. این وسطه اون روایت میگه زکات نمیگیره، یعنی سماعه، این روایت میگه زکات میگیره. خب این تعارض داره، چه کنیم؟ اولین اشکالی که مرحومای خویی میکنن اشکال به سند روایت ابو بصیره. میفرمان راوی این روایت اون جناب علی ابن ابی حمزه بطائنی است که بارها داستانش رو براتون گفتیم، از وکلای امام کاظم علیه السلام بود و بعد اون فرقه واقفیه رو درست کرد، یکی از رؤوس واقفیه بود و مورد طعن و لعن امام رضا علیه السلام قرار گرفت. ایشون میفرمان این ابو جناب اینجا تو سنده، چون این به یه معنای اساکش جناب ابو بصیر بوده، روایات ابو بصیر رو زیاد نقل کرده این علی ابن ابی حمزه بطائنی. این اشکال اولی است که آقای خویی میکنن. اشکال اول رو ما بارها جواب دادیم، روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما قبول میکنیم. حالا یا از این باب که این ثقه هست، یا از این باب که بعضی از بزرگان میفرمان که اخذ حدیث از او در زمانی بوده که هنوز این مشکلات پیدا نشده بوده. روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی توی بین اصحاب، بین شیعه تلقیه به قبول شده. کمتر کسی یا اصلا هیچ کس غیر از آقای خویی شاید، هیچ کس نیامده علی ابن ابی حمزه رو بذاره کنار، مگر حالا مثل شهید ثانی اینا که اونا خیلی شاذ نظرشون. شهید ثانی میگه اصلا کسی که انحراف عقیدتی داره روایتش مقبول نیست، اون مبنای مشهور شیعه نیست، شیعه به عقیده کاری نداره، میگه عقیده شاید چی میخواد باشه، ملاک ما وساقت در نقله، ملاک ما عقیده که نیست. شیعه اینطوری نبوده. بعضی ها مثل شهید ثانی بودن، اونا میگفتن نه حتما باید شیعه اثنی‌عشری باشه تا روایتش مقبول باشه، اونام شازه. به هر حال آقای خویی اشکال سندی میکنن، این که عرض کردم از نظر ما مهم نیست. اما اشکال دیگر، یعنی توضیح دیگری میدن که دلالیه، این مهمه. ایشون میفرمان ببینید لسان روایت ابو بصیر با لسان روایت سماعت ابن مهران فرق داره. در لسان روایت سماعت ابن مهران صحبت از همه هزینه هاست، به همین دلیل تعبیر حضرت در روایت سماعه این بود، فرمود اون چی فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف، همه نیازهای این شخص رو تأمین میکنه، چه نیازهای غذایی، چه نیاز پوشش، لباس، چه نیازهای دیگه شو، همه رو تأمین میکنه. پس وقتی داریم روایت سماعه رو در نظر میگیریم، باید ببینیم هزینه کل سال این آقا بدون اسراف برای تأمین همه هزینه های متعارفش، از تحصیل و بهداشت و مسکن و پوشش و غذا و همه اینا چقدره. خب مثلا گفتیم 10 میلیون، روایت سماعه میگه اگر درآمدهاش به اندازه 10 میلیونه این زکات بهش تعلق نمیگیره، اما اگر کمتر از 10 میلیونه زکات بهش تعلق میگیره. اما روایت ابو بصیر مرحومای خویی میفرمان لسانش این نیست که، اونجا صحبت از همه ی هزینه ها نکرده حضرت، فقط یک هزینه رو اشاره کرده. اون چیه؟ تعبیر حضرت اینه ان کان یفضل عن قوت. آی خویم تمام قوت غیر کل هزینه هاست، قوت یعنی خوراک، فقط هزینه خوراکه. حضرت فرمودن اگر زائد بر هزینه های خوراکش نصف القوت، یعنی نصف هزینه های خوراکشو اضافه میاره، فلا یأخذ زکات. البته ظاهرا تو سبد هزینه های زمانه نس، حالا آقای خویی هم همین تلقی رو داره، البته نه به اصطلاحی که من دارم به کار میبرم، تو سبد هزینه های زمانه نس ظاهرا هزینه قوت دو سوم هزینه های مردم رو تشکیل میداده. نه واسه این که گوش بدین فرمایش های خویی رو این عرض میکن، ظاهرا هزینه های قوت دو سوم کل هزینه ها بوده. آی خویی فرمان ببینید روایت میگه اگه به اندازه قوت و نصف القوت داره این زکات تعلق نمیگیره. ایشون میگه این قوت و نصف القوت، اون نصف القوت نه اینکه اضافه بر هزینه هاشه، این برای تأمین سایر هزینه ها غیر از هزینه خورد و خوراکشه. بس دو تا روایت ایشون میگه تعارضی نداره اصلا، هر دو روایت یه مطلب رو داره بیان میکنه، یه روایت به یک ادبیات بیان میکنه، یه روایت به ادبیات دیگری لفظش عوض شده. یه روایت میگه اگر تمام هزینه ها رو داشت این زکات بهش تعلق نمیگیره، یه روایت میگه اگر هزینه خورد و خوراک رو داشت به اضافه نصف اون، که آقای خویی میگه این هزینه خورد و خوراک به اضافه نصف معادل هزینه های کله. چون عرض کردم این در صورتی البته این تطبیق درسته، چون این ناظر به واقعیت خارجیه دیگه. ببینید اینجا اون بحثایی که ما تو نظریه اندیشه مدون میکنیم مطرح میشه، زمان نص زمانی که این روایت صادر شده در سبد هزینه های خانوار هزینه قوت دو سوم بوده، سایر هزینه ها یک سوم. در نتیجه حضرت فرموده اگر قوت رو داره و نصف القوت این بهش زکات تعلق نمیگیره. اما تو سبد هزینه های امروز ما اینطور نیست، ممکنه قوت رو در مقایسه با سایر هزینه ها امروز در نظر بگیریم مثلا یک دهم هم نباشه، هزینه ها در زمان های مختلف فرق داره. اون زمان که مردم نمی رفتن بچه هاشونو بذارن مدرسه، که مدرسه میذاشتن هم مکتب خونه ها که میذاشتن ماهی نمیدونم 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان شهریه که واسه پیش دبستانی نمیدادن، بعدم برای پیش دبستانیشون جشن فارغ التحصیلی که نمیگرفتن. یکی از بچه های یکی از دوستان میگه امروز جشن فارغ التحصیلی بچه منه، گفتم ماشاءالله دکتراشو گرفت. میگه نه آقا پیش دبستانیه. گفتم ها ببین تو غرب دیدن جشن فارغ التحصیلی میگیرن، اونا مثلا برای دانشگاه یا سال آخر دبیرستان میگیرن، ایرانی ها چون همیشه در همه چیز باید اون جلوتر از همه برن، اینا واسه پیش دبستانی جشن فارغ التحصیلی میگیرن. واقعا عقل هم گفت خوب چیزیه. ما ایرانی ها اینطوری آخه مثلا تو فیلم ها نگاه میکنن این ایرانی ها، مثلا میبینه یه یارو تو آمریکا اونجوری زندگی میکنه، فکر کنه تمام مردم آمریکا اونجوری. آقا اون یه درصد خیلی اندکی از مردم آمریکا اونجوری زندگی، مثلا زندگی عمومی مردم اینجوری، ولی این عقلش نمیرسه که این فیلمه حالا اون زندگی رو نشون میده، فکر کنه همه اینجوری هم. اینجا همه دنبال اینا هم. بگذاریم به هر حال مرحوم آقای خویی یه جمعی بستن، فرمودن بین دو روایت تعارض نیست، این یکی صحبت از قوته، اون یکی صحبت از همه هزینه ها. نتیجه معیار همونیه که روایت سماعت ابن مهران گفته، معیار همه هزینه ها. کسی که همه هزینه های سالش رو نزد در البته به حدی که به اسراف نرسه تأمین بتونه بکنه، این میشه غنی با سودی که به دست میاره از این اموال. اگر نتونه اینو تأمین بکنه این میشه فقیر. این البته گروه سومه. چند گروه دیگر هم که آقای خویی سه گروه دیگر هم ذکر میکنه که البته یه دونش توی تقریرات مفقود شده، شیشتا ذکر کرده ولی پنجمی مفقود شده، اونو در ادامه بیان میکنه که جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.